بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم علامه در بحث از این آیات شریفه که بیان فرمود عده‌ای از کفار مانع از مساجد الهی می شدند و برای اونها عذاب علیمی هست، عظیمی هست، بعد فرمود که الله المشرق و المغرب، در ذیل این آیات فرمودند که کنه قرآن کریم بیان میکنه که چون همه موجودات در تحت مالکیت حقیقی خدای متعال هستند، از جهت واقع انسان به هر موجودی که توجه کند از آن موجود توجه به حق تعالی پیدا کرده است، چون موجودات هر چرا که دارند جزء به مالکیت حق تعالی ندارند. قیام وجودی و شؤون وجودیشون به حق تعالی است. از این جهت آیه مطلق خدای متعال هستند و به وجه شیء ما را به خود شیء راهنمایی میکنه. منتها خدای متعال برای توجه به خودش یک مکانهایی را مقرر فرموده که عده‌ای از اون مکانها با خدای متعال ارتباط خاصی داشته باشند و همچنین مضمون کلی فرمایش ایشان ها و همچنین یک جهت خاصی را برای اینکه عبادت برای او انجام بشود قرار داده است که تمامی انسان ها از آن طریق متوجه حق تعالی بشود، چون عموم مردم توان توجه از هر جهتی را به حق تعالی ندارد. حالا در بحث علت تشریع قبله بیان می فرمید یا علت یا حکمت که کعبه قبله برای عبادت قرار گرفته، حکمتش چی؟ در حقیقت شاید بتوان گفت حکمتش این است که عموم مردم توان توجه به حق تعالی را در عبادات از هر جهتی ندارند، برای اینکه اون توجهشون جهت دار باشد یک جهت خاصی تشریح شده که از اون جهت خاص به جهت اینکه انسان ها دستگاه های ادراکی متعددی دارند. این دستگاه های ادراکی هر کدام یک درکی به انسان ها می دهند، به لذا انسانها از این جهت یک پراکندگی دارن. گرچه همه اینها، همه این قوای در را که به یک مرکز می‌ریزه، اما به هر حال انسان را به خودش مشغول می‌کنه و این جهات کثیره او را به گونه متکثر در ابتدای امر قرار می‌ده. این که عمیق بشود و همه این جهات را یک جهته قرار بدهد، این نیاز به عمق داده. و دستورات هم عمدتاً جنبه های عمومی مراعات شده است در اونها، جنبه های حالات عمومی در اونها مورد توجه قرار گرفته که در حالات عمومی آن تمرکز حقیقی و عقلانی برای افراد میسر نیست. اون عقل است که از امور متکثره میتواند یک معنای واحدی را اخذ بکنه. چنین حاکمیتی برای عموم در همه حالات نیست، لذا دستورات برای این است که همه بتوانند از این دستورات در هر حالی به نوعی استفاده بکنند. حالا اینو بحثش رو در جای خودش میام. لذا این آیه که آمده است لله المشرق و المغرب فاینما تولوا ثم وجه الله، به نظر میرسه ارتباطش با آیه قبل اینگونه باشه که اگر کسانی مانع شدند از توجه به حق تعالی در مکان خاصی، یا نشد به گونه ای انسان از یک جهت از جهت خاصی که تشریع شده است به حق تعالی ما توجه بکنیم، آیا محروم باشیم از این توجه، از اصل توجه به حق تعالی؟ اگر محروم نیستیم، با چه توجهی به خدای متعال توجه بکنیم؟ که حالا روایتش هم که بیان بشه تقریبا بیانگر چنین معنایی که فرمودن مثلا نماز مستحبی رو میتوان انسان در راه از هر جهتی بخونه. این رو به این آیه ملاکش رو استشار کنن فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. و همینطور اگر در نماز واجب قبله مشتبه شد به جهات دوگانه یا سگانه یا چهارگانه که فرمودند علی ترتیب انسان به هر دوش یا به هر سه یا چهارتا بخوانه، بنابراین جهت ربط این دعایه تقریبا می شود گفت به این نحوه. حالا در بحث روایی این معنا بیشتر روشن می شود. فی التهذیب عن محمد بن الحسین قال حسین، محمد بن الحسین قال كتب الى عبد صالح الرجل، به موسی بن جعفر علیه السلام کسی نامه ای نوشت. عبد صالح نوعا تو روایات حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. یا کتب الى عبد صالح الرجل یصلی فی یوم قیام، در روز ابری نماز میخونه، فی فلات من الارض، در یک نقطه ای از زمین، فلا یعرف القبله فیصلی حتی فرغ من صلاته بدت له الشمس، شمس ظاهر میشه بعد از نماز، فاذا هو صلا لغیر القبله یعتد به صلاته ام یعیدها، آیا اون نماز را نماز بشموره یا اینکه اعاده بکنه. و کتبه یعید و مالم یفوتل وقت، اعاده بکنه تا وقتی که وقت فوت نشه. خب معناش اینه که اگر وقت فوت شد نه دیگه اعاده لازم نیست. خب حضرت برای این حکم این گونه استشهاد میکنند، اولم یعلم ان الله یقول و قوله الحق، قول حق حق است، قول خدای متعال، فاینما تولوا فثم وجه الله. کس شد که در واقع یک چنین امری هست، منتها به این امر که توجه به حق تعالی از هر سویی باشد برای همگان میسر نیست و در هر حالی میسر نیست، برای همگان که در درک‌های عمومی هستند، نوعاً در حالات عمومی درک‌های عقلانی حاکم نیست برای انسان‌ها، این درک عقلانی است که انسان را به این جهت به این معنا متوجه می‌کنه که حق تعالی با همه موجودات است و به هر موجودی واقعاً متوجه کنی، به حق تعالی توجه کنی، پس در عبادات از هر سوی عبادت بکنی پس او رو عبادت کردی، یک چنین حالتی بر همگان نیست، لیکن خدای متعال یک جهات مخصوصی که کعبه یا مکانهای خاصی را مثل مساجد اینها معین فرموده که انسانها از این مکانها یا از این جهات به سوی حق تعالی توجه بکنند، که اگر یک وقت نتوانستند اون جهات را احراز بکنند از اصل توجه به حق تعالی محروم نباشند. این آیه اینویه که اگر محروم ماندید از مکان خاصی، استفاده از مکان خاصی، ممنوع شدید از اینکه در مساجد وارد بشید، یا نتوانستید جهت خاصی را احراز بکنید، از اصل توجه باز نمانید. لذا مرحوم علامه فرمودند در اون بعلمشون آخر بحثشون، هازا توسعتون فی القبله من حیث الجهه لا من حیث المکان، نه از حیث جهت، جهت این که ما به قبله توجه میکنیم چیه؟ این است که از این جهت به سوی خدا متوجه بشیم. این توجه به حق از این جهت، این توسعه داره در واقع، از هر جهتی میتونیم متوجه بشیم. حالا در علت تشریع قبله ایشون بیان میکنن، چون عموم مردم در عموم حالات یک چنین توجهی رو نمیتوانن از هر جهتی به سوی خود متعال داشته باشن، احکام تشریعی خاصی آمده به یک جهتی. حالا اگه در ضرورت انسان قرار گرفت که نتونست آن جهت را احراز بکنه، محروم باشه، میخواد نه، علت عدم محرومیت از عبادت را از جهات مختلف، نه از اون جهت خاص اولیه تشریعی که قبله باشه، این آیه آمده. دوات بعدی هم تقریبا جنرال فی تفسیر العیاشی ان الباقر علیه السلام فی قوله و لله المشرق والمغرب قال علیه السلام انزل الله هذه الآیه فی التتبع خاصتن، در تتبع به طور عموم نازل کرده است که انسان نماز مصحبی رو از هر جهتی میتواند بخوانه. فاینما تولوا فسلموا وجه الله ان الله واسع عليم و صلى رسول الله صلی الله علیه و آله ایماء علی راحله نته اینما توجهت بهین خرج الی خیبر و این رجع من مکه و جعل الکعبه خلف زهره و کعبه را پشت خودش آنان، چون حال چاره ای نبود. که ظاهر این روایت این است که صلی رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز نافله بوده است. اولا یوشی ایزن قریبا من زادی که انزار آرد ان صلی الله علیه و سلم و کذا قومی و شیخ ان عبد الحسن علیه السلام و کذا صلی الله علیه و سلم و علیه السلام و علم مرحوم علامه از این بحث ها این رو استفاده می کنند که می فهمند که گاهی بعضی از آیات به گونه ایست که در توجه به آیات قبل و بعد یک معنا ازش استفاده میشه و این معنا معنای درست به حکم تفسیر سیاقی سیاق آیات رو ما ملاحظه بکنیم. و گاهی هم هست علاوه بر این که این گونه از آیه استفاده میشه، به خود آیه هم که توجه بشود یک معنای خاصی ازش استفاده میشه بدون توجه به سیاق قبل و بعدش. این لله المشرق والمغرب رو به ملاحظه استفاده این احکام از این آیه این مطلب رو بیان میکنند که بخواست که ما این آیه رو با آیات قبلی میسنجیم یه معنا ازش استفاده میکنیم، یه خلاص که نه خودش رو ملاحظه میکنه، خودش بی حد ذاته یک مطلبی رو بیان میکنه، ازش یک احکامی استفاده میشه. میخوان که تو روایات هم اینجنینه که حضرت علیه السلام گاهی به چند تا آیه استشهاد کردن، گاهی به یک آیه در بین چند آیه استشهاد کردن، که این راه رو به ما نشون میده که میتوان از آیات قرآنی دو گونه بهره برد، که این البته باید در بحث تفسیری دقت داشت که اون بهره ای را که از یک آیه به تنهای انسان میبره با موازین کلی قرآن و سنت منافات نشته باشه. یعنی اینطور نیست که هر کس به آیه استشهاد بکنه مجاز باشه و به هم نیتی باشه، باید به گونه ای باشه که با کلیات مستفاده از آیات و روایات تنافی نداشته باشه. یه مثالی هم میزنن که قایم از تجزیه یک آیه به اجزای معانی گوناگون استفاده میشه. این از عجایب قرآن کریم که همش هم معانی صحیحیه. و علم انکه اذا تصفحت اخبار ائمت اهل البیت علیه السلام حق تصفح، شما تفحص اگر بکنید اخبار را دقیقا، حالا اخبار احکام یا اخباری که مربوط به مسائل اخلاقیه، اخباری که در زمینه های مختلف هست، مخصوصا اخباری که در باب ولایت آمده خیلی زیاد هست، این فرمایشات خوب به چشم میخوره. فی موارد عامه و الخاص و المطلق و المغیر من القرآن وجدتها کثیرا ما تستفید من العامه حکما و من الخاص یعنی جمع خاص و عام و من الخاص عن العام مع المخصص حکما آخر. فمن العام مثلا الاستحباب کما هو الغالب و من الخاص الوجوب. اینها دیگه بستگی به تفحص داره که انسان به روایت خوب دقت بکنه که امام علیه السلام از کجای آیه حکم رو استنتاج کردن. و کذا الحال فی الکراهت و الحرمت و علی هذا القیاس و هازا احد اصول مفاتیح تفسیر، یکی از کلیدهای اصلی تفسیر است در اخباری که از ائمه علیهم السلام نقل شده است که این میشود روش شناسی. روش تفسیری مرحوم علامه رضوان الله علیه از تحلیل روایات به دست آمده، حقیقت از روش شناسی روایات اهل بیت علیهم السلام. صریحا گاهی به ما نفرمودن که این آیه رو با این آیه، منتها در نحوه استنباطشون این گونه است، آیه ای رو با آیه ای تفسیر میکنن. یه مطلبیه که بیان میکنن استشهاد به آیه میکنن و جایگاهش هم به گونه ای معلوم میکنن که از این جای آیه، بعضی تو بحث فقهی آمده لمکان با مثلا میفهمن، خود حضرت استشهاد میکنه این مطلب رو به خاطر این بایی که توی آیه هست من استفاده کردم، کنو به ما ملاک بوده چون عرب هست، افسح العرب، عرب ها هستن دیگه، قرآن هم اینها در وهله اول درک میکنن، این نحوه های استنباط رو به ما نشون میدن. و علیه مدار جمع غفیر من احادیثهم، عده زیادی از احادیث ائمه علیهم السلام بعد این روش استوار هست. لذا حال که من هنا یمکنو که ان تستخرج منها فی المعارف القرآنیه قاعدتین، دو قاعده را استخراج بکن. احداهما ان کل جمله وحدها و هی ما کل قید من قیودها تحکی ان حقیقت ثابتت من الحقایق، هر جمله به تنهایی با هر قیدی از قیودش یا از حقیقتی از حقایق حکایت میکنه، اگر داره بیان واقعیات رو میکنه، او حکم ثابت من الاحکام، یا بیان میکنه یه حکمی را که از احکام تشریعیه باشه. مانند چی؟ این آیه قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، بلکه چهار معنا ازش استفاده میشه. قل الله، بگو الله، الاول قل الله، و ثانی قل الله ثم ذرهم، که این یه معنای دیگه، و ثالث قل الله ثم ذرهم فی خوضه، اینا رو رها کن در اون فرو رفتگیش، و رابع قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، که کلش هم این معنای خلاص خاصی به انسان میدهند. واعتبر نظیر ذلک فی کل ما یمکن، در هر جا که امکان داشته باشه، نه در همه آیات، در هر جایی که امکان داشته باشد که انسان از آیهی مطلبی را استفاده بکنه از اجزایش، انسان این گونه میتواند خلاصه بهره ببره. قاعده دوم اینه ان القصتین اول معنیین اذا اشترکا فی جملت او نحوه ها فهما راجعان الى مرجع واحد. اگر دو قصه یا دو معنا در جمله ای و امثال اینها از جملات مشترک باشند، اونها به یک مرجعی برمیگرده، یعنی حقیقت این دو قصه یکی میشه. حالا در مواردش باید این مطلب رو به هر حال آورد که گاهی ایشون یک چنین بیاناتی رو دارن در بحث‌های تفسیری، الان حضور ذهن نیست که موردش بیان بشه، به چشم خورده است که دو قضیه را ایشون به یک معنا برمی گردانند، چون به هر حال مشترکاتی دارند. بعد اون حالی بازانه سران تحت هما اسرار، این دو قاعده دو سری است که میتوان از آن مسائلی را استخراج کرد، یعنی موارد گوناگون میشود از مستخرجات این قاعده. این رو در همین در ذیل همین آیه ایشون فرمودن لله المشرق و المغرب، این یه قاعده است جدایی از آیات قبلی از این آیه. به هر حال مطالبی رو ما استفاده میکنیم، این روایات مستفاده از این آیه است دیگه، که جدایی از آیات قبله این آیه خودش یک توسعه‌ای در حقیقت قبله میدهد، که حقیقت قبله برای توجه انسان هاست و اقتالا دیگه، تشریع قبله توسعه‌ای در اون حقیقت میدهد. لذا گاهی نماز واجب را با این توسعه مشروعیتش رو اثبات کردن اونجایی که قبله معلوم نباشه، در دو جهت. خب و در دو جهت به این آیه استشهاد میشه لله المشرق و المغرب، که کسی دغدغه داشته باشه این آیه جوابشو میده، و هم در نمازهای مستحبی. بله دیگه، این هم یکی از اون مسائل دیگه. بله دیگه، مثل همون آیاتی که قبلا نشون هم تا ایدون هم تسالو رسول هم کما سایل هم موسا، اینجا تقریبا حالی که برمیگرده به یک جهت که اونها در برابر حق خاضع نبودن. خب این هم به این امت هم نه، عدم اعاده بعد از فوت وقته، بعد از فوت وقت این نماز مجزیه. چرا؟ این نماز تولو فسمه وجه بلا جهتش نمی، یعنی این آیه تأمین میکنه اون قصد اولیه رو که این شخص میخواست رو به قبله بخونه دیگه، حالا قبله رو هم اینطوری تشخیص داد بعد کشف خلام شد در خارج از وقت، ولی که این همون نماز جای نماز باقی رو میگیره. خب حالا چون حالا وقت هست، شاید احکام تشریع خاص این اجازه نده که عدم اعاده رو بگیم. گفته شده است در این وقت انسان یک نماز واقعی باید بخونه، که اگر در هر قسمتی از این وقت اون نماز واقعی خونده شد که احکام ظاهری رو داشت، نماز واقعی یعنی دیگه همه احکام ظاهری اختیاری رو داشت، مجزیه. حالا این تو وقت فهمید که نه، اون حکم ظاهری رو نداشته، اینجا باید اعاده. اما چرا خارج از وقت اعاده نکنه؟ از آن فهمید که این دیگه اون جهت تقدیم شده، اون حکم ظاهری مال تو وقت بود، اما بعدش که دیگه نیست، لذا این لله المشرق جوابگوی اجزای عمل است. و قال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون. این دعای هم در حقیقت بیانگر منطق نکوهیده یهود و نصارا است، که اینها هر کدام معتقد به داشتن فرزند برای خدا بودند. خدای متعال برای رد چنین منطقی استشهاد به مالکیت مطلقه خودش نسبت به همه آسمان ها و زمین کرده است. یعنی همه موجودات این عالم مملوک اوست، خودش دیگه محکوم احکام مملوکش دیگه نیست. یکی از احکام این ممالک مسئله زاد و ولد و جایگزین قرار دادن چیزی به جای خود، که وقتی که خود از بین رفت جایگزین باشه. عمدتاً یکی از شاید علل مسئله زاد و ولد همینه دیگه، علل واقعی زاد و ولد تولد اینه که موجودات در حال تغییر تحول هست. مسئله تغییر تحول ایجاب میکنه چه ای از بین بره چه ای جایگزینش بشه. خب اگر از مثل خودش جایگزین خودش بشه، خب این بهتره تا غیر بیاد جایگزینش بشه. پس بنابراین ملاک بلد داشتن این است که شی در حال تغییر تحول است و داره جایگزین. این مسائل اصلا برای اختالا معنا نداره، که انهو این طور تصور می شود. آیه دوم اینطوریه که ایجاد خدای متعال باید مانند همین روابط تأثیر تأثری موجودات باشه، که موجودی که میخواد تأثیری داشته باشه یک محل قابلی رو لازم داره که در آن تأثیری بگذارد، که مسئله زاد و ولد هم از همین جا نشأت میگیره. اما خدای متعال ایجادش ابتدایی است، نه خودش مانندی دارد و نه ایجادش مانندی داره و از مانندی ایجاد میکنه. این موجودات محدود هستن، وقتی که میخوان چیزی رو بسازن یه الگو میخوان. اما خدای متعال در ایجادش نیاز به الگو نداره. علم ذاتی او خلاصه موجب ایجاد موجوداته. بنابراین این واقعیاتی را در ذیل این آیه از حقایق توحیدی بیان میکنه، در ضمن اعتقاد فاسد یهود و نصارا رو هم ابطال میکنه. یؤت السیاق ان المراد بالقائلین به هذه المقاله هم الیهود و النصارا اذ قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارا المسیح ابن الله فان وجه الكلام مع اهل الكتاب. اون مورد خطاب آیه یکه خطابی نیست، اما منطق اهل کتاب رو داره بیان میکنه. و انما قال اهل الكتاب هذه الكلمه ان قبلهم اتخذ الله ولدا اول ما قالوها. اینها آمدن به خاطر بیان عظمت انبیاشون که تجلیل بکنن، حال که یه انتصاب خاص دارن به حضرت حق. اونها را بهترین انتصاب ظاهری همین انتصاب زاد و ولدیه دیگه، تشریفا الانبیاءه کما قالوا نحن ابناء الله و احباؤه، نسبت به خودشون اینجوری گفتن. ثم تلبست به لباس الجد و الحقیقه، سپس دیگه جدی شد، اول به صورت تشریفاتی بعد دیگه نه جدی جدی دیگه اصلا ایدهشون شد. فرد الله سبحانه علیهم فی هاتین آیتین فعذب عن قولهم به قوله بل لهما فی السماوات بل از یشتملو علی برهانین ینفی کل منهما الولاده و تحقق الولد منه سبحانه. ولادت و تحقق ولد را از حق تعالی نفی میکنه. فان اتخاذ الولد هو ان یجزع موجود طبیعی، اینکه تجزیه بشه موجود طبیعی بعض و اجزاء وجوده و یفصله عن نفسه، اون بعض از خودش جدا میکنه. مثل این گیاه که یه قسمتی رو به عنوان تخم از خودش جدا میکنه، این جایگزین خودش میشه، خودش که از بین رفت یا تکثیر میکنه خودش را، از بین هم نرفته تکثیر میکنه، بهش میگم ثمره دیگه. در حقیقت ماهیت این درخت تو این تخمه که بعد از سالیان این ماهیت بالقوه ظهور میکنه، بلد میچنین دیگه، که ماهیت همان مولود و انه را داره. فیسیره به تدبیت تدریجیه، با تدبیت تدریجی آن را اون ولد را قرار میدهد فردن من نوعه، فردی از نوع خودش مماثلا لنفسه، که مثل خودش باشه. ولی و هو سبحانه منزه عن المثل، بل کل شیء مما فی السماوات و الارض مملوک له قائم الذات به، قانتون ذلیل است خضوع داره، ذلیل عنده ذلت وجودیه. فکیف یکون شیء من الاشیاء ولدا له، پس حالا که اینطوریه چرا شیعی از اشیاء ولد او باشند مماثلن نوعین به نسبت الهی؟ و سبحانه او بدی و سماترند، بدی دو معنا داره، هر دو شویشون بیان میکنه. انما یخلق ما یخلق، آنچه که خلق کنه علا غیر مثال سابقه، بدون مثال و الگوی سابقی. و فلا یشبه شیء من خلقه خلقا ثابتا، شیئی از خلقش با مخلوق سابق شباهت نداره. دوم، ولا یشبه فعله فعل غیره، فعل او با فعل غیرش هم شبیه نیست، فی التقلید و تشبیه، ولا فی التدریج و توسل و الاسباب، نه در تقلید و تشبیه و نه در تدریجی هم نیست، یعنی فعل او تدریجی نیست، گرچه در عالم به صورت تدریجی ظهور میکنه. این یکی از مسائل مشکل و مهمه که از اون فعل دو حیث انتساب داره، یکی به حق، یکی به خودشه. به خودشه تدریج، به حق تعالی غیر تدریج. این در آیاتی آمده که حالا ایشو فقط اشاره میکنن که حالا در بحث بعد یه توضیحی داده میشه. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ مِنْ غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ عَلَى تَدْرِيجٍ. درسته. بسم الله.